صفحه 89. برای بتینا روز شکستن عینک در 13 سپتامبر یک شکست بزرگ بود. بتینا در آغاز واکنشی خصمانه داشت و در تمام وایمار اعلام کرد که یک کوه گوشت دیوانه او را گاز گرفته. اما طولی نکشید که فهمید خشمش باعث این می شود که دیگر هرگز گوته را نبیند و این امر عشق بزرگش را به یک جاویدان به رویدادی کوچک مبدل می کند، رویدادی که مقدرش فراموش شدن است. به همین دلیل او آرنیم خوشقلب را واداشت تا نامه‌ای به گوته بنویسد که در آن آرنیم کوشیده بود از جانب بتینا معذرت بخواهد. اما نامه بدون پاسخ ماند. زوج جوان وایمار را ترک گفتند و باز در ژانویه 1812 در آنجا اقامت کردند. گوته از دیدنشان امتناع کرد. در سال 1816 کریستیان درگذشت و اندکی پس از آن بتینا نامه مفصلی برای گوته نوشت که پر از معذرت خواهی بود. از جانب گوته پاسخی داده نشد. در سال 1821 به بیان دیگر 10 سال پس از آخرین دیدارشان بتینا دوباره به وایمار رفت و حضور خود را به گوته که آن شب مهمان داشت و نمی توانست چنان که باید و شاید از ورود بتینا به منزلش ممانعت به عمل آورد اعلام کرد. با همه اینها گوته حتی یک کلمه با او حرف نزد. در دسامبر همان سال باز بتینا برایش نامه نوشت ولی جوابی دریافت نکرد. در سال 1823 شورای شهر فرانکفورت تصمیم گرفت مجسمه یادبودی به افتخار گوته درست کند و مجسمه سازی به نام روش مأمور این کار شد. وقتی بتینا مدل مجسمه را دید آن را نپسندید. او بلافاصله پی برد که سرنوشت فرصتی برایش فراهم آورده که نباید آن را از دست بدهد. با آنکه بتینا مهارتی در طراحی نداشت همان شب دست به کار شد و طرح خود را برای مجسمه ارائه کرد. گوته به شکل یک قهرمان کلاسیک نشسته بود، چنگی در دست داشت و دختری که تجسم روان بود بین زانوهایش ایستاده بود. موهای گوته شبیه شعله بود. بتینا طرح را برای گوته فرستاد و حادثه کاملا عجیبی اتفاق افتاد. قطره اشکی به چشم گوته نشست. و به این ترتیب پس از 13 سال ژوئیه 1824 بود. گوته 75 سال و بتینا 39 سال. گوته او را به خانه‌اش پذیرفت. و با آنکه خیلی خشک و رسمی بود با این حال خاطر نشان ساخت که همه چیز را بخشیده و دوره سکوت اهانتبار را پشت سر گذاشته است. به نظر من چنین میرسد که در این مرحله از داستان دو قهرمان ما از آن وضعیت به درک هوشیارانه و توأم با خونسردی رسیده بودند. هر دو میدانستند که دیگری در پی چیز و هر یک میدانست که دیگری میداند. بتینا با طرحی که کشیده بود برای اولین بار صراحتاً مشخص کرده بود که بازی از همون ابتدا بر سر چه چیزی بوده است. جاودانگی. بتینا این کلمه را بر زبان نیاورد. او به شیوهی که ذهی را دست می‌زنیم و آن را به ارتعاشی طولانی و آرام در می‌آوریم فقط آن را لمس کرد. گوته این را شنید. در ابتدا فقط به شکل ابلهانه‌ای برایش خوشایند بود، اما به تدریج پس از پاک کردن قطره اشک شروع به درک و کمتر خوشایند مفهوم واقعی پیام بتینا کرد. بتینا می‌خواست او بداند که بازی قدیمی ادامه دارد، که تسلیم نشده، که تنها کسی است که کفن رسمی که گوته را پیچیده در آن به نسل آینده نشان می‌دادند خواهد دوخت و گوته دست به هر کاری بزند او را باز نخواهد داشت. سکوت لجوجانه اش که اهمیتی نداشت. گوته چیزی را به یاد آورد که از مدت‌ها پیش آن را می‌شناخت. بتینا خطرناک بود و بنابراین بهتر آن بود که او را تحت نظارت مهربانانه گیرد. بتینا می‌دانست که گوته می‌داند. این از دیدار بعدیشان در پاییز همان سال پیداست. گوته را در نامه‌ای که برای دختر خواهرش می‌نویسد توصیف می‌کند. بتینا پس از آنکه گوته او را می‌پذیرد چنین می‌نویسد: گوته دعوا را با من شروع کرد، اما بعد دوباره با حرف برای اینکه دلم را به دست بیاورد از من دلجویی کرد. مگر نمی توانیم گوته را درک نکنیم؟ گوته شدیداً احساس می کرد که بتینا عصبیش می کند و از اینکه آن سکوت با شکوه 13 ساله را شکسته بود از دست خودش عصبانی بود. گوته شروع به دعوا کردن با بتینا کرد. گویی می خواست همه سرزنش هایی را که تا به حال از بیان آنها اجتناب کرده بود با یک حرکت به روی او خالی کند. اما فوراً جلوی خود را گرفت. صداقت برای چه؟ چرا به او بگوید که چه فکر می کند؟ از همه مهمتر آن است که بر تصمیم خود استوار باشد. او را خونسا کند، آرامش کند، او را تحت نظارت بگیرد. بتینا تعریف میکند که گوته حداقل 6 بار در خلال گفتگویشان به بهانه‌های مختلف اتاق را ترک کرد و پنهانی اندکی شراب نوشید که از روی تنفس گوته به این امر پی برد. سرانجام بتینا خنده‌کنان میپرسد چرا مخفیانه شراب مینوشد و او میرنجد. رفتار بتینا از خود شرابخواری گوته برای من جالب‌تر است. بتینا مثل شما و من رفتار نکرد. اگر ما بودیم فقط برای سرگرمی نگاهش میکردیم و با احتیاط و ادب ساکت میماندیم. گفتن حرفهایی که هرگز کسی جرأت گفتنش را به او نداشت، از نفست بوی الکل میآید، چرا مینوشی و چرا مخفیانه، روشی بود که بتینا میخواست بدان وسیله بخشی از محرمیت گوته را بگیرد و به این ترتیب به او نزدیک بشود. این نوع پرخاشگری آشکارا که بتینا به بهانه کودکی همیشه آن را حق خود میدانست، ناگهان بتینایی را به یاد گوته آورد که 13 سال پیش تصمیم گرفته بود هرگز او را نبیند. گوته آرام برخاست و چراغ را به نشانه این که وقت ملاقات تمام شده و میخواهد مهمانش را از راهروی تاریک به سوی در راهنمایی کند در دست گرفت. بتینا در نامه‌اش ادامه می‌دهد که برای آنکه مانع خارج شدن گوته از اتاق شود، در آستانه در زانو می‌زند و می‌گوید: می‌خواهم ببینم آیا می‌توانم جلوی تو را بگیرم و اینکه آیا تو مثل موش فاست روحی خوب هستی یا روحی شریر. من این آستان را که هر روز بزرگترین روحا و بزرگترین دوست من از آن می‌گذرد می‌بوسم و بر آن نماز می‌گذارم. و گوته چه کرد؟ باز کلمه به کلمه از بتینا نقل می‌کنم. او فرزند چنین گفت: من برای گذر کردن بر خود تو و بر عشق تو پا نمی‌گذارم. عشق تو برای من بسیار گرامی است، اما در مورد روحت من از کنار آن می‌گذارم. و گوته براسی و با دقت از کنار بدن زانو زده او گذشت، زیرا تو بسیار مکاری و بهتر از آدم با تو مناسبات خوبی برقرار کند. جمله‌ای که بتینا در دهان او می‌گذارد به نظر من چکیده همه حرف‌هایی است که گوته در جریان دیدارشان در سکوت به بتینا می‌گفته است. بتینا، می‌دانم که طرح تو از مجسمه نیرنگی درخشانی بود. من با وجود کهولت اسفوارم به خود اجازه دادم از دیدن موهایم که به شعله تبدیل شده بودند، افسوس این موهای رقت‌بار و کم پشت، تحت تأثیر قرار بگیرم. اما به زودی فهمیدم چیزی که می‌خواستی به من نشان بدهی نه یک طرح، بلکه هفتیری بود که در دست گرفته و آن را به سوی جاودانگی من هدف گرفته بودی. نه، من نمی‌دانستم چگونه تو را خلع سلاح کنم. به همین دلیل است که طالب جنگ نیستم. من طالب صلحم، اما نه بیشتر از صلح. من با دقت از کنار تو رد می‌شوم و به تو دست نمی‌زنم. من تو را در آغوش نمی‌گیرم و نمی‌بوسم. اولا تمایلش را ندارم و ثانیا می‌دانم که هر کاری کنم در دست‌های تو تبدیل به فشنگی برای هفتیرت خواهد شد. 10. 2 سال بعد بتینا به وایمار بازگشت. تقریبا هر روز گوته را می‌دید. در آن موقع گوته 77 سال داشت و پیش از پایان یافتن اقامتش به یکی از آن گستاخی‌های شیرینش دست یازید و آن کوشش برای کسب اجازه ورود به دربار کارل آگوست بود. بعد اتفاق نامنتظری افتاد. گوته منفجر شد. گوته برای دوک اعظم نوشت: این خرمگس سمش که از مادرم به من رسیده سالهای متمادی به شدت باعث ناراحتی بوده. بار دیگر به نیرنگ‌های قدیمیش که برازنده جوانیش بود متوسل می‌شود. از بلبل حرف می‌زند و مثل قناری جیک جیک می‌کند. با کسب اجازه از آن مقام معظم، من همچون عموی سختگیر او را برحذر می‌کنم که از این پس دیگر باعث مزاحمت بیشتر نشود. در غیر این صورت آن مقام از مداهنه‌های شرگز در امان نخواهید بود. 6 سال بعد دوباره بتینا در وایمار ظاهر شد، اما گوته او را نپذیرفت. مقایسه کردن بتینا با یک خرمگس مزاحم ختم کلام کل ماجرا است. عجیب است. زمانی که گوته طرح مجسمه یاد بود را دریافت کرد، تصمیم گرفت با او از در صلح و صفا درآید. گرچه گوته از حضور او حالش به هم می‌خورد، اما کوشید حتی امکان، حتی با دادن بوی الکل، تمام یک غروب را با حسن سلوک با او بگذراند. پس چرا حالا تصمیم گرفته بود تا همه آن جد و جهدها برباد برود؟ او که آن همه مواظب بود تا با پیراهن چروکیده به جاودانگی پا نگذارد، پس چرا ناگهان این جمله وحشتناک را درباره خرمگس مزاحم می‌نویسد؟ که مردم پس از 100 یا 300 سال بعد، یعنی وقتی که فاست یا غم‌های ورتر جوان به دست فراموشی سپرده می‌شود، او را سرزنش کنند. لازم است صفحه زندگی را بفهمیم. تا مدت زمانی مرگمان آنقدر به نظرمان دور است که خود را مشغول آن نمی‌کنیم. مرگ نادیدنی و نامرئی است. این اولین دوره شاد زندگی است. اما ناگهان مرگمان را در پیش روی خود می‌بینیم و دیگر نمی‌توانیم خود را از اندیشیدن در آن باره خلاص کنیم. دیگر مرگ با ما است. و چون جاودانگی همانقدر با مرگ پیوند دارد که لورل به هاردی، می‌توانیم بگوییم که جاودانگی ما نیز همراه با ما است. و لحظه‌ای که پی می‌بریم جاودانگی ما با ما است، با بی‌قراری در پی آن می‌افتیم. می دهیم یک قبا برایش بدوزن، برایش یک کراوات جدید می خریم. نگرانی من این است که دیگران ممکن است لباس و کراوات من را انتخاب کنند و انتخابشان بد باشد. این وقتی است که گوته تصمیم می گیرد خاطرات خود اثر مشهور شعر و حقیقت را بنویسد. همین موقع اکرمان فداکار را فرا می خواند. تصادف شگفت‌انگیز زمانها. همان سال 1823 بتینا طرح مجسمه یادبود را برای گوته می فرستد و به او اجازه می دهد گفتگو با گوته را بنویسد، همان تصویر زیبایی که تحت نظارت نیکخواهانه آن کس که تصویر شده پدید آمد. پاورقی 1. اکرمان 1792-1854 نویسنده آلمانی، مدت ها منشی گوته بود. اثر معروفش گفتار با گوته است که برای فهم افکار گوته راهنمای سودمندی است. ادامه. در پی این دوره دوم زندگی که شخص نمیتواند چشمانش را از مرگ برکند، دوره دیگری کوتاه‌ترین و رازآلوده‌ترین دوره ها میآید، دوره‌ای که آن را چندان نمیشناسند و درباره‌اش چندان سخن گفته نشده. در این دوره نیرو تحلیل میرود و خستگی ویرانگری بر شخص مسئولی میشود. خستگی، پل ساکتی که از ساحل زندگی تا ساحل مرگ کشیده شده. در این مرحله مرگ آنقدر نزدیک است که دیگر نگریستن به آن ملال‌آور شده است. باز مرگ نادیدنی و نامرئی است. نادیدنی مثل چیزهایی که بیش از حد برای من خودمانی و آشنا شدند. مرد خسته ای از پنجره به بیرون نگاه می کند، نوک درخت ها را می بیند و آرام نامشان را بر زبان می آورد. شاه بلوط، سپیدار، افرا. و آن نام ها چون خود آن درخت ها زیبا هستند. افرا بلند است و مثل پهلوانی است که دستش را به سوی آسمان افراشته باشد، یا مثل شعله ایست که در هوا پرواز کرده و همانجا جسمیت یافته باشد. افرا، آه افرا، جاودانگی تو هم مسخره ایست. واژه ای توهی است، دامی که باد سید می کند. البته اگر آن را با زیبایی افرایی مقایسه کنیم که مرد خسته ای از پنجره به آن نگاه می کند. جاودانگی دیگر به هیچ وجه برای پیرمرد خسته جالب نیست. و یک پیرمرد خسته که به درخت افرای نگاه می کند، وقتی ناگهان زنی پدیدار شود و بخواهد روی میز بنشیند و بر آستانه در زانو بزند و اظهار نظرهای تصنعی کند، چه عکس العملی نشان می دهد. او با مسرتی ناگفتنی و قلیان ناگهانی سرزندگی به او خواهد گفت یک خرمگس مزاحم. من به لحظه می اندیشم که گوته واژه‌های خرمگس مزاحم را به رشته تحریر درآورد. من به لذتی که گوته چشید می اندیشم و او را مجسم می کنم که ناگهان به این دریافت رسیده است. گوته در سراسر زندگیش هرگز دست به عملی نزده که دلش می خواسته است. او خود را همه کاره جاودانگیش می پنداشت و چون این مسئولیتی او را پایبند و شق و رق و رسمی کرده بود. او از چیزهای عجیب و غریب، گرچه در این حال به شدت جذبش می کردند، وحشت داشت و هرگاه خودش به کار غریبی دست می‌زد، پس از آن می‌کوشید آن کار را به نحوی سر و سامان دهد تا در محدوده آن تعادل لطیف که گاه گاه آن را با زیبایی یکی می‌دانست نگاهش دارد. واژه‌های خرمگس مزاحم نه با کارش تناسب داشت و نه با زندگی و نه با جاودانگیش. این واژه‌ها آزادی ناب بودند. این واژه‌ها را فقط کسی می‌توانست بنویسد که دیگر در مرحله سوم زندگی قرار گرفته باشد، مرحله‌ای که شخص دیگر نتواند به جاودانگیش خدمتی کند و دیگر برایش مسئله‌ای جدی نباشد. هر کسی به این دورترین حد نمی‌رسد، اما آن کس که برسد می‌داند که آنجا و فقط در آنجاست که آزادی حقیقی به دست می‌آید. این اندیشه‌ها از مغز گوته گذشت، اما بلافاصله آنها را فراموش کرد، زیرا پیر و خسته بود و حافظه‌اش خراب بود. یازده. حال به یاد آوریم که ابتدا بتینا در هیئت یک کودک نزد او رفت. 25 سال بعد در مارس 1832 وقتی شنید که گوته سخت مریض است، بچه‌اش را فوراً نزد او فرستاد. پسر 18 سالش به نام زیگموند. پسر خجول به توصیه مادرش بیان که کمترین اطلاعی از موضوع داشته باشد 6 روز در وایمار ماند. اما گوته می دانست. بتینا سفیر خود را نزد گوته فرستاده بود تا صرفاً با حضور پسر به او بفهماند که مرد بی‌صبرانه در پشت در به انتظار است و اینکه بتینا در صدد آن است که جاودانگی گوته را در دست‌های خود بگیرد. سپس مرگ از در گذشت و به درون آمد. گوته یک هفته مبارزه کرد. در 22 مارس مرد و چند روز بعد بتینا به وکیل گوته صدر اعظم مولر نوشت: مرگ گوته یقیناً تأثیری فراموش ناشدنی بر من گذاشت، اما نه تأثیری اسفناک. قادر نیستم عین حقیقت را در کلام بیان کنم، اما چنین به نظرم می رسد که هر آینه بگویم تأثیری با شکوه خیلی به آن نزدیک می شدم. حالا با دقت به اصلاحی که بتینا در بیان خود کرده است توجه کنیم. نه اسفناک، بلکه با شکوه. اندکی بعد از این بتینا از همین صدر اعظم مولر درخواست کرد تا همه نامه‌هایی را که تا آن زمان برای گوته نوشته بود برایش بفرستد. وقتی بتینا آنها را خواند دلشکسته شد. همه ماجرایش با گوته صرفاً مثل یک طرح بود، شاید طرحی برای یک شاهکار، اما فقط در حد یک طرح و آن هم یک طرح ناقص. لازم بود دست به کار شود. 3 سال تمام بتینا مشغول تصحیح، بازنویسی و اضافه کردن شد. از نامه های خودش هیچ راضی نبود، از نامه های گوته هم هیچ دل خوشی نداشت. اکنون که آنها را بازخوانی می کرد، از اختصار، احتیاط و تا گاه گاه از بی‌ربطی‌شان آزرده می شد. گاه گاه گوته برایش طوری نامه نوشته بود که گویی صورتک کودکانه‌اش را تقریبا پذیرفته و مثل آن بود که درس‌های سهل و ساده‌ای به یک دختر مدرسه‌ای ارزانی می دارد. به همین جهت بتینا ناچار شد لحن آنها را عوض کند. هر جا که گوته وی را دوست عزیزم خوانده بود، آنها را به عزیز دلم تغییر داد و سرزنش ها را با تعریف های ذیل نامه ها ملایم ساخت و جمله های اضافه کرد که از نفوذ بتینا به مثابه سرچشمه الهام شاعر دلباخته حکایت می کرد. البته بتینا نامه های خودش را اساسی تر از اینها بازنویسی کرد. نه خیر، او لحن نامه ها را تغییر نداد. لحن نامه ها کاملا درست بود. برای نمونه بتینا تاریخشان را تغییر داد. برای محو کردن وقفه‌های طولانی در مکاتبات که امکان داشت تداوم عشقشان را نفی کند. بسیاری از جمله‌های نامناسب را از توی نامه‌ها حذف کرد. مثل جمله‌ای که از گوته درخواست کرده بود نامه‌هایش را به هیچ کس نشان ندهد. جمله‌های دیگری افزود. وضعیت‌های گوناگون را مهیج ساخت. نظراتش را در مورد سیاست، هنر و مخصوصاً موسیقی و بتهوون عمیقاً گسترش داد. بتینا در سال 1835 کتاب را به پایان رساند و آن را با عنوان مکاتبات گوته با یک کودک منتشر ساخت. هیچ کس تا سال 1920 که اصل نامه ها پیدا و منتشر شد در اصالت آنها شک نکرد. افسوس، چرا آنها را به موقع نسوزاند؟ خودتان را جای او بگذارید. سوزاندن مدارک خصوصی که برایتان گرامی است کار ساده‌ای نیست. مثل آن است که به خیشتن بقبولانی که دیری در اینجا نخواهی پایید. فردا ممکن است بمیری و تو نابودی را از این روز به روز دیگر به تأخیر می اندازی و بعد روزی می آید که دیگر خیلی دیر است. انسان جاودانگی را به حساب می آورد و فراموش می کند مرگ را به حساب آورد. دوازده. شاید اکنون که پایان این قرن چشمانداز مناسبی در اختیارمان می گذارد، اجازه داریم که به خود بگوییم گوته چهره ایست که درست در مرکز تاریخ اروپا قرار دارد. گوته مرکز بزرگ. مرکز نه به معنای یک نقطه ترسان که به دقت از افراط و تفریط اجتناب می کند. نه خیر، یک مرکزی که افراط و تفریط را در چنان توازن جالبی قرار می دهد که اروپا دیگر هرگز به خود نخواهد دید. گوته در جوانی به مطالعه کیمیاگری پرداخت و بعدها یکی از دانشمندان طراز اول جدید شد. گوته بزرگترین فرد آلمان بود، در این حال یک ضد وطن پرست و یک اروپایی بود. گوته یک جهان وطن بود، با این همه در سراسر زندگیش به ندرت از استان زادگاهش وایمار کوچک بیرون رفت و افسون بر اینها اگنس را در آسانسور که گویی لغوه گرفته بود به یاد آوریم. با آنکه اگنس متخصص سیبرنتیک بود، اما کوچکترین تصوری نداشت که در کل آن دستگاه چه می‌گذرد. دستگاهی که برایش همانقدر غریب و رسوخ ناپذیر بود که مکانیسم اشیای گوناگونی که هر روز با آنها سر و کار داشت، از کامپیوتر کوچکی کنار تلفن گرفته تا ماشین ظرفشویی. برعکس، گوته در آن فاصله کوتاه تاریخ زیست که در آن سطح تکنولوژی تا میزان معینی آسایش برای زندگی فراهم آورده بود. ولی شخص با فرهنگ هنوز میتوانست همه وسایلی را که به کار میبرد بشناسد. گوته میدانست که خانهش چگونه و با چه موادی ساخته شده است. میدانست که چراغ نفتیش چرا فضا را روشن میکند. او از اصل دوربین که با آن او و بتینا به سیاره مشتری نگاه کردند اطلاع داشت. و با آنکه خود نمیتوانست جراحی کند، در چند عمل جراحی حضور یافت و هرگاه مریض میشد میتوانست با واژگان یک متخصص با طبیب گفتگو کند. دنیای ابزار فنی کاملا برایش گشوده و قابل درک بود. این فرصت بزرگ گوته بود در مرکز تاریخ اروپا، فرصتی که نفیر پشیمان بودن در غربت را از دل کسی که در یک آسانسور جنبان و رقصان به دام افتاده است برمی آورد. کار بتهوون زمانی آغاز می شود که مرکزیت گوته به پایان می رسد. این فرصت کوتاهی است که جهان دارد به تدریج شفافیت خود را از دست می دهد، تیره می شود، بیش از پیش غیر قابل فهم می شود، به درون ناشناخته ها در می غلطد و حالان که انسان که جهان به او خیانت کرده، به خیشتن خیش، به نیستان گم شدهش، رویاهایش و طغیانش می گریزد و می گذارد تا از صداهای درون خود کر شود، تا دیگر صداهای بیرون را نشنود. آن فریاد از درون در نظر گوته چون یک شلوغی تحمل ناپذیر به گوش می رسید. گوته از سر و صدا متنفر بود. این واقعیت کاملا شناخته شده است. او حتی تحمل پارس سگی را در یک باغ دوردست نداشت. گفته شده که از موسیقی بدش می آمد. این اشتباه است. از آنچه بدش می آمد ارکستر بود. از باخ خوشش می آمد، زیرا باخ هنوز موسیقی را به مثابه ترکیب شفاف نواهای مستقل می دانست که هر کدام را می توان از دیگری باز شناخت. حالان که در سمفونی های بتهوون صدای سازهای منفرد در ملغمه ای از قوقا و سوگ حل می شدند. گوته نمی توانست قرش یک ارکستر را تحمل کند، درست همانطور که نمی توانست سوگواری های پرسر صدای روح را تحمل کند. دوستان بتینا که در شمار نسل جوان بودند، گوته آسمانی را می دیدند که گوشهایش را گرفته و از روی اکراه به آنان نگاه می کند. این را دیگر نمی توانستند بر او ببخشند و همچون دشمن روح قیام و احساسات به او حمله می کردند. بتینا خواهر برنتانو شاعر و همسر آرنیم شاعر بود و به بتهوون احترام می‌گذاشت. او به نسل رمانتیک تعلق داشت و در عین حال دوست گوته بود. هیچ کس دارای چنین موقعیتی نبود. او چون ملکه‌ای بود که بر دو قلمرو فرمان می‌راند. کتاب بتینا تجلیل شکوهمندی است از گوته. تمامی نامه‌هایش چیزی جز یک تصنیف عشق به گوته نیست. آری، اما چون همگی از ماجرای عینکی که خانم گوته به زمین افکنده بود و از ماجرای خیانت شنیع گوته به آن بچه محبوب، آن هم به خاطر یک کوه گوشت دیوانه خبر داشتند، آن کتاب در عین حال و تا حد بسیار زیادی یک درس است در مکتب عشق که به شاعر مورد تقدیم شده. شاعری که وقتی با آن شور عظیم روبرو می شود چون یک عیاش نامرد رفتار می کند و عشق را در پای آسایش حقیر زناشویی قربانی می کند. کتاب بتینا هم تکریم است و هم تکفیر. سالی که گوته مرد، بتینا نامه‌ای به دوستش کنت هرمان فون پوکلر موسکاو نوشت و در آن واقعی را که در یک سال تابستان یعنی 22 سال قبل رخ داده بود وصف کرد. بتینا گفت که داستان را مستقیما از زبان بتهوون نقل می‌کند. در سال 1812، 10 ماه پس از روزهای سیاه عینک شکسته، بتهوون برای چند روز به چشمه آب معدنی تپلیتس رفت و در آنجا برای اولین بار گوته را ملاقات کرد. یک روز جهت گردش با گوته بیرون رفت. در خیابانی قدم می زدند که ناگهان با شاهزاده خانم، خانواده و ملتزمین رکابش روبرو می شدند. گوته به محض اینکه آنان را دید، دیگر به سخنان بتهوون گوش نکرد. خود را به کنار جاده کشاند و کلاه از سر برداشت. بتهوون از سوی دیگر کلاهش را بیشتر از معمول به روی پیشانی کشید، طوری اخم کرد که ابروهای پرپشتش 5 سانتی‌متر بالاتر جستند و بیان که آهنگ گامهایش را کنتر کند به راه رفتن ادامه داد. و حال وظیفه درباریان بود که بایستند، خود را کنار بکشند و ادای احترام کنند. بتهوون پس از آنکه از جلوی آنها گذشت، برگشت و منتظر گوته ماند. بتهوون به گوته گفت که درباره رفتار چاپلوسانه و نوکر معابانش نظرش چیست. بتهوون او را مثل یک بچه مدرسه‌ای شیطان به باد سرزنش گرفت. آیا چنین صحنه‌ای واقعا اتفاق افتاده بود؟ آیا بتهوون آن را ساخته؟ آن هم از اول تا آخر؟ یا فقط نمکش را زیادتر کرده؟ یا بتینا به آن نمک زده است؟ یا بتینا آن را از اول تا آخر ساخته است؟ هیچ کس هرگز نخواهد فهمید. اما یک چیز کاملا معلوم است. وقتی بتینا نامه را برای پوکلر موسکاو نوشت، میدانست که این تمثیل گرانبهایی است. فقط این داستان میتواند معنا و مفهوم راستین عشق او را به گوته برملا سازد. اما چگونه میتوان آن را نشان داد؟ بتینا از هرمان پوکلر موسکاو پرسید: شما از این داستان خوشتان میآید؟ میتوانید از آن استفاده کنید؟ کند قصد استفاده از آن را نداشت و به همین جهت بتینا به فکر امکان انتشار مکاتباتش با او افتاد. اما سپس واقعه بسیار بهتری برای بتینا پیش آمد. در سال 1839 بتینا نامه‌ای در مجله آتنا منتشر ساخت که همین داستان را خود بتهوون نقل می‌کند. اصل این نامه به تاریخ 1812 هرگز پیدا نشده است. تنها چیزی که بر جا مانده نسخه ای است با دستخط بتینا. این نامه حاوی جزئیاتی است مثل تاریخ دقیق که نشان می‌دهد بتهوون هرگز آن را ننوشته. و یا دست کم بتهوون آن را به شیوهی که بتینا نسخه برداری کرده ننوشته است. اما این نامه چه جعلی باشد و چه نباشد، این داستان همگان را مسحور خود کرد و مشهور شد و ناگهان همه چیز روشن شد. این تصادفی نبود که گوته کوه گوش را بر یک عشق بزرگ ترجیح داد. آنگاه که بتهوون یک یاغی بود که با کلاهی کشیده بر پیشانی و دستهای نهاده بر پشت با گامهای بلند به پیش می رفت، گوته خدمتکاری بود که در کنار جاده عاجزانه در حال تعظیم بود. چهارده. بتینا تحصیل موسیقی میکرد. او حتی چند آهنگ ساخت و دارای پایه و مایه‌ای بود برای درک چیزهایی که در موسیقی بتهوون نو و زیبا بود. با همه اینها من این سوال را مطرح میکنم: آیا این موسیقی بتهوون و نغمه‌های آن بود که وی را مسحور کرده بود، یا چیزی که این موسیقی معرفی میکرد، یا به بیان دیگر نزدیکی مبهم آن به مفاهیم و گرایش‌هایی که بتینا در آنها با هم نسلان خود سهیم بود؟ آیا عشق به هنر واقعا وجود دارد و یا اصلا وجود داشته است؟ آیا این عشق یک وهم نیست؟ وقتی لنین اعلام کرد که سونات آپاسیوناتا را بیش از هر چیزی دوست دارد، واقعا چه چیزی را دوست داشت؟ او چه میشنید؟ موسیقی یا صدایی با شکوه که او را به یاد هیجانات هیبت‌آور روحش میانداخت؟ طلب خون، برادری، اعدام، عدالت و امر مطلق. آیا او از خود نواهای احساس مسرت میکرد یا از اندیشه هایی که در اثر آن نواها ایجاد میشد، که البته هیچ ربطی به هنر و زیبایی ندارد؟ به ماجرای بتینا بازگردیم. آیا بتینا به بتهوون موسیقیدان علاقه من بود یا به بتهوون ضد گوته؟